بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام يا بنيه اصبر على الحق و ان کان مرا. در همه ایام ذکر شریف صلوات بهترین ذکرها و دعاهاست، ولی در شب و روز جمعه خیلی بیشتر سفارش شده. امام صادق علیه السلام فرمود در میان مستحبات شب و روز جمعه ما من عمل فی الجمعه، در جمعه در میان مستحبات عملی افضل و برتر نیست. ما من عمل فی الجمعه افضل من الصلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب امام صادق علیه السلام فرمود کسی در جمعه 100 بار ذکر صلوات رو بگه، خدای متعال 60 حاجت از حوائج دنیا و آخرتی او رو برآورده خواهد کرد. و فرمود بهتره در جمعه لااقل 1000 بار، اگر نشد 100 بار، 1000 بار خیلی وقت نمیبره، هم دعای، هم ذکر، هم توسل، هم ثواب بقیه ذکرا رو داره. در روایت داریم، چند روایت هم داریم، هم ثواب تسبیح داره، هم ثواب لا اله الا الله داره، هم ثواب الحمدلله میدن، هم ثواب الله اکبر به کسی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. اللهم صل علی. درس‌های فراوانی که آقا ابا عبدالله علیه السلام به ما دادن و اهل بیت او، که هم عملا و هم در قول و گفتار و وصایای حضرت آمده، دستور صبر و تحمل و بردباریه. اصلا انسان بدون صبر کارش پیش نمیره. بخواد واجبات انجام بده باید صبور باشه، بخواد گناه نکنه باید صبور باشه، حوادث تلخ ناگوار پیش آمدها، اصلا بدون صبر کار ما پیش نمیره. تعبیری که مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، می‌فرماید صبر در ایمان و در مؤمن به منزله سر در بدن است. این که صبر خیلی سفارش شده در قرآن، بیش از 100 بار، حدود 103 بار واژه صبر و مشتقاتش آمده. ما خیلی کم داریم که واژه‌ای که بیش از 100 بار تکرار شده باشه. و در آیات فراوانم به صورت امر، اصبرو، صابرو، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، مکرر شاید ده ها بار امر به صبر شده. وصبر و ما صبرک الا بالله، وصبر و لا تکن که صاحب الهود. در هر صورت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود صبر برای مؤمن به منزله سر هست در بدن، همون جوری که فرمود در بدن ما اگه سر رو جدا بکنن ممکنه خیلی از اعضای ما از کار بیفته یا از بدن جدا بشه، ما زنده میمانیم. دست ما خدای نکرده قطع بشه، پای ما، کلیه ما، الان دو تا کلیه هم بعضیا ندارن ولی دیالیز میشن، انسان زنده میمانه، میتونه حیاتش رو ادامه بده، ولی به مجرد اینکه سر از بدن جدا بشه عمده مدیریت وجود مملکت بدنمون با سر دیگه، چشم و گوش و مغز و اعصاب و اینا همش مال سره. اگه سر، یعنی سر در بدن چه نقشی داره؟ خیلی جالبه، تشبیهش خیلی قشنگه. میفرماد صبر به من برای مؤمن مثل سر در بدنه. فرمود همون جوری که در نهج البلاغه است لا خیر فی جسد لا رأس معه، همون جوری که بدنی که سر نداره هیچ ارزشی نداره، فایده نداره، نمیشه استفاده کرد، همون جورم ایمانی که با او صبر نیست. هر کاری، کار دنیایی، آدم میخواد در اقتصاد پیشرفت بکنه باید صبور باشه، تحمل بکنه، میخواد مسافرت بره، میخواد مهمانی بده، میخواد مهمانی بگیره، میخواد هر کار خیری انجام بده، هر چیزی بدون صبر، بدون تحمل، بدون بردباری، بدون استقامت، بدون پایداری امکان نداره به اون کار برسه. امکان حتی اهل دنیا هم بخوان به دنیاشون برسن باید صبر بکنن، تحمل داشته باشن، آستانه تحملشون بالا ببرن. لذا فرمود خیری نیست در ایمانی که لا صبر معه، مؤمنی که صبر نداره در واقع ایمان نداره. یعنی یک شاخصه مهم مؤمن صبور بودنشه. صبوری کن، صبوری کن، صبوری کن، صبوری، هر چی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود شرط رسیدن به همه آرزوها و خواسته ها و فتح کردن قله ها صبوریه. لا یعدم الصبور از ظفر و انطال به زمان. فرمود آدمی که صبور، بردبار، تحملش بالاست، یه روزی قله پیروزی رو فتح میکنه ولو اینکه زمان ببره، ممکنه دیر بشه ولی سخت و سوز نداره. آدمایی که استقامت دارن، صبوری دارن، ببینید از داستانه قرآنی مثال بزنن. زلیخا خانم خوبی نبود اولش دیگه، زن سلطان بانو بوده، بت‌پرست بوده و دعوت به گناه، زن همسردار نسبت به پیغمبر مثل یوسف صدیق، یعنی پرونده قبلیش خیلی خرابه، خیلی ناجوره، ولی عشق و محبت یوسف که در دلش افتاد استقامت کرد، صبر کرد، تحمل کرد، خودشو به آب و آتش زد. شوهرش به او بدبین شد بعد از این جریانی که فهمید با یوسف میخواست رابطه برقرار بکنه و او رو رها کرد و پیر شد، کور شد، زمینگیر شد، فقیر شد، زچ شد، درمانده شد، ولی دست از یوسف بر نداشت. صبوری، استقامت، پایکار بودن، مقاومت، این خیلی حرفا. آقا هیچ سنخیتی هم با حضرت یوسف نداشت، یعنی حضرت یوسف پیغمبر موحد او بت‌پرست بوده، بعدن مؤمن شد، بعدن به خدا ایمان آورد. حضرت یوسف خانواده پیغمبر او سلطان بانو، رابطه با هم ندارن، به هم نمیخورن. حضرت یوسف دامنش پاک، عفت کامل، او دعوت به گناه میکنه یک خانومی که خود شوهر داره. اینا خیلی منفی های خیلی بالاییه، اصلا نه سنخیت نداره، اصلا عکسشه، نمره های منفی زیاد داره، ولی میخوام بگم پشتکار، استقامت، پایداری. همین زلیخا با همه بدی ها، با همه پرونده ها، با همه سوء سابقه ها، ما الان متاسفانه یک کسی مثلا یه اتهامی بهش میزنن، یا نه جرم واقعی مرتکب میشه، یه سوء پیشینه یه پرونده براش تو قوه قضایی درست بشه، هیچ کجا بهش کار نمیدن. این نکته مهمی ها. هیچ کجا دیگه بهش زن نمیدن، هیچ کجا دیگه اصلا محلش نمیذارن. واقعا درسته این اسلام اینطور نیست بابا. هور هزارها بدی، اصلا بالاترین گناهش امام حسین رو نگذاشت برگرده مدینه و نگذاشت بیاد کوفه، یعنی باعث و مسبب قتل امام حسین یکی شور بود. با هزار نیرو امام حسین رو محاصره کرد، آورد تحویل دشمن داد، ساعت آخر گفت اشتباه کردم، غلط کردم. اصلا جرم او هنوز تو علما هستن، بعضیا میگن که توبهش قبول نشده. جرمیست که امام رو به مهلکه انداخت، جرم بزرگی بوده. البته ما اینو قبول نداریم توبهش قبول نشده باشه، قول ضعیفیه، ولی آخر سر گفت آقا اشتباه کردم، غلط کردن. حضرت او رو کامل پذیرفتن، فرمود والله خدا توبه تو رو قبول میکنه، ارفع رأسک، سرت بالا بکن دیگه، تمام شد. ما هم رفتارمون همین جوره. ما با کمترین ایراد، اشکال، معصیت، گناه طرف رو طرد کامل میکنیم، میگیم برو ته جهنم، اصلا یه کار بهش نمیدیم، محل نمیذاریم. حالا یک زمان این آقا مثلا معتاد بوده، یک زمان این آقا خلافی ازش سر زده، نباید اینطور باشیم. واقعا واقعا سیره اهل بیت، پیغمبر ما مولا علی علیهم السلام در زمان حکومتشون تو نهج البلاغه هم اشاره شده، در روایات ما هم در باب حدود و دیات مفصل اشاره شده، مجرم رو می آوردن حد می زدن یا قصاص می کردن، خود پیغمبر، خود مولا علی علیه السلام بهش نماز میت می خوندن. یا آقای می گفت تو شهر ما یه نفر رو اعدام کردن، پیش هر آقای روحانی بردیم نماز میت نخون، بردیمش توی دهات گفتیم آقا این اولیاء الله است، نگفتیم اعدامش کردن، نماز بخونن. آقا نماز که چه بی داره؟ نماز مسلمان بوده، مؤمن بوده، حالا خلافی کرده، خطایی کرده. امام پیغمبر بر مجرم حد قصاص جاری میکردن، خودشون نماز میخوندن، خودشون میفهمدن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا ان کان محسنا فزد فی احسانه. اصلا لا نعلم منه خیرا، این مؤمن مسلمانه، لا اله الا الله میگه، دوست اهل بیت، اصل خیر اونه. و الا شما آیا این آقایونی که نماز میخوانن به عموم مردم واقعا هیچ گناه اون طرف نداره؟ گناه نکرده؟ قطعا گناه کرده. لا نعلم و منو الا خیرا، یعنی عقیدش درسته، ولی خطا همه دارن، حتی علما و آیت الله هم معصوم که نیستن، خطا دارن. متوجه چی میگم؟ امام پیغمبر، ببین این تنگ نظری ها رو میخوام از خودمون دور بکنیم، که اگر یک کسی در عمرش یک خطایی کرده دیگه ما باید بذاریمش کنار، آبروش بره، حیثیتش بره، کار ندیم، زن ندیم، رفت آمد نکنیم، چنین که یک موقع این جرمی یا متهم به یه جرمیه، این خیلی برخورد زشتیه، با کمترین زاویه ما طرد میکنیم، یعنی دفع حد اکثری، که این خلاف سیره پیغمبر و انبیاء و امام هاست، و جذب حد اقلی، اصلا ما جذب نداریم، همش دفع شده متاسفانه. ببینید پیغمبر امام تو روایات ما هست، آدم مجرم رو توبه می دادن، حتی از اینکه اقرار به گناه می کرد ناراحت می شدن. در بهار باب حدود نگاه بکنید، یک خانمی کار خلافی انجام داده بود، آمد پیش مولا علی علیه السلام اقرار به گناه کرد، حضرت فرمودن چرا اقرار می کنی؟ روشو برگردوندن، ناراحت شدن، اعراض کردن، دوباره آمد اقرار کرد، باز حضرت بی‌اعتنایی کردن، سه باره چهار بار، بعضی گناه است چهار بار باید اقرار کرد، هر بار حضرت ناراحت می شدن ردش می کردن، بار چهارم که آمد اقرار کرد که دیگه اون حد الهی باید واجب می شه بر حاکم شهر به او بزنه، اینقدر مولا علی علیه السلام از اقرار این زن ناراحت شدن، فرمودن والله، خیلی برین روایت رو ببینید، والله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامت الحد علیها. فرمودن به خدا قسم این خانومه که مجرم و گناهکار آمده چهار بار اقرار کرده که نمیبسه این کارو بکنه، بره بین خود و خدا توبه بکنه، اگر میرفت بین خود و خدا توبه میکرد، بالاتر است از این حدی که من برون میزنم، باید سنگسار بشه. خب حالا که میخوان سنگسارش کنن، فرمودن باردار نیستی؟ گفت چرا باردارم؟ فرمودن خب حملت بهش صدمه میرسه، برو بچه رو زایمان بکن بعد بیا. تا چند ماه حضرت بهش مهلت دادم، بچه متولد شد، آمد گفت آقا من حد بر من جاری شده. مسئله نمیدونستن، ناشی بودن، عبائل بوده، وارد نبودن. حضرت فرمودن که خب تا 2 سال بچه رو باید شیر بده، مادر باید شیر بده. تا 2 سال هم رفت شیر داد. بعد از 2 سال گفت آقا حالا من شیرم دادم بچه رو. خب تا 7 سال حضانت، تا بچه پروپاش محکم بشه، قرص بشه، اندامش رشد پیدا بکنه، تا 7 سال. فرمودن کسی هست که او رو بعد از شیر دادن نگه داره؟ اگر نیست باید شما نگه داری. یک آدم خیلی نفهم که اینا، این امان خدا ما از دست این نفهم و جهال نجات بده. حضرت عیسی گفت من مرده زنده کردم، کور مادرزاد، فلج، ولی آدم احمق رو نتونستم درستش بکنم. این احمق ها همه جا بودن بلا نسبت همه عزیزم. یه آدم احمق گفت من بچه رو نگه میدارم. ای بابا، حضرت دارن راه فرار برای این خانم میگذارن. این آدم احمق اومد گفت من این بچه رو نگه میدارم که حد بخوره، این بره سنگسار بشه. آدمایی هستن دنبالن کسی رو جهنم بفرستن، تازیانه بخوره، زندان بره، میخوان زندانا رو پر کنن، میخوان همش طرف در فشار و شکنجه و بلا بفرستن. حضرت باز ناراحت شدن که اگر این قبول نمیکرد، تا 7 سالگی باز این مادر از این حکم میتونست در بره. حضرت رو مجبور کردن، فرمود به خدا قسم توبه او بالاتر است از اقامه حد من. اون وقت جالب اینه، ما اگر کسی جرمی مرتکب میشه، اولین کار شارگش رو قطع میکنیم، یعنی حقوقش رو قطع میکنیم. خب زن و بچه‌ش چه گناهی دارن؟ بنده مجرم، مقصر مجرم، اما زن و بچه من چه گناهی دارن؟ پیغمبر و امام نماز میخوندن، حقوق این شخص ظالم، مجرم، خطاکار رو قطع نمیکردن، حقوقش رو از بیت المال میدادن. به روایت چه ببینید، اصلا ما گاهی 180 درجه با اسلام و نهج البلاغه و قرآن زاویه داریم. نمیدونم این قانونا رو کی در آورده، کی این افکار رو به ما داده. پیغمبر ما رحمتا للعالمینه، همه عالم رو میخواد جذب کنه. بعضی از ماها بلا نسبت همه عالم رو میخواییم دفع بکنیم. یک اسلام خشن، یک اسلامی که فقط شمشیر. شما اگر فرصت باشه، بحثی دیدم بعضی از آقایون مقاله نوشتن، رحمانیت و رحیمیت و مهربانی هایی که امام حسین و اهل بیتش در عاشورا، قبل از عاشورا، بعد از عاشورا، در هنگام اسارت، مهربانی هایی که اهل بیت به همه داشتن، حتی به دشمن داشتن، نداشتن؟ حر رو نپذیرفت؟ امام حسین علیه السلام وقتی میخواستن حرکت بکنن از یک منزلی، تو همه مقاتل نمیشتن، فرمودن مشکا، ظرفا، هر چی میتونید آب بردارید، آب زیاد بردارید. آمدن به اون محلی اقامه کردن که حر با 1000 سوار. حضرت دیدن حر که وارد شده، خودش، لشکرش، مرکباشون تشنن. فرمودن مرکبها رو بخوابونید، هر چی میتونید آب به خودشون، به مرکبهاشون بدید. علی ابن تهان میگه من آخرین نفری بودم رسیدم. خود آقا ابا عبدالله نگاهش افتاد، دید من تشنم، مرکب من تشنه. فرمود انخر راویه، اون شطوری که راویه در لغت مدینه به شطوری که آب حمل میکنه میگن، ولی به زبان عراقی و کوفی یه لقب دیگه میدادن. متوجه نشد. حضرت خودشون آمدن، شطور رو خوابوندن، مشک آوردن در دهان این شخصی که حالا بعضی گفتن همین بوده که انگشتر آقا رو خواسته بگیره، اون جنایت کرده. متوجه چی میگم؟ اصلا جلوه های جذب و رحمانیت شما ببینید در سیره امام حسین، همه اهل بیت چقدر فراوانه. امیرالمومنین آمدن در جنگ صفین، دیدن معاویه امرؤاس، خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون هم زیاد بکنه، راه نهر آب رو بستن. خب لشکریان تشنه هستن، مالک اشتر رو فرستادن با یه گروهی حمله کردن، لشکر معاویه رو دور کردن. هر سیاستمداری بود میگفت مقابله به مصر میکنیم، اونا آب بستن ما میبندیم. مولا علی علیه السلام خیلی راحت میتونستن آب ببندن، لشکر رو تسلیم بکنن یا در فشار قرارشون بدن. الله اکبر. آدمای نفهم بلا نسبت، امشب به نفهم ها خیلی حمله کردیم، نمیدونم چه جوریه. اونجا بودن به حضرت علی گفتن آقا شما هم کار معاویه رو بکن، آب رو ببند. فرمودن ما مرد شمشیریم، مرد جنگیم، یعنی آب بستن آب نامردیه، ما این کارو نمی کنیم. عثمان وقتی در مدینه محاصره شد که یه عده تندروی کردن او رو محاصره کردن، بعدم ریختن تو خونه کشتن و پیرن عثمان درست کردن، گردن مولا علی و دوستان حضرت علی انداختن که حضرت کاملا مخالف بود، امام حسن امام حسین رو میفرستاد براش آب و غذا ببرن، چون اونا احترام امام حسن امام حسین رو میگرفتن. برخوردی که حضرت علی با ابن ملجم داشته، این که دیگه همه نوشتن عتیب و تعامه علین و فراشه. فرمود حسنم به حقی که من به تو دارم، امام حسن رو قسم دادن. میخوام عرض بکنم چرا رفتارهامون، بچه هامون رو نمیتونیم جذب کنیم، همسرمون رو نمیتونیم جذب کنیم، همسایه و دوست و فامیل رو، این آقا خطش به خط من نمیخوره، این آقا در امور سیاسی نظرش با نظر من یکی نیست، نامزد او با نامزد من مثلا در انتخابات اون به این رأی داده اون به اون، بابا چرا این کار، ما همش داریم دفع میکنیم. با کمترین انگ، با کمترین اتهام، با کمترین زاویه ما فاصله میگیریم. واقعا این نیست. اهل بیت حتی لحظه آخر شهادتشون خیر رساندن، رحم کردن، جذب کردن، دعا کردن، ترحم کردن، دستگیری کردن. میفرماد فرزندم حسنم، قسمش میده به حقی که حسنم من به تو دارم، از همون غذایی که خودت مینوشی به ابن ملجم بده. اطعمه مما تطعمه، از همون نوشیدنی که خودت نوش جام میکنی به او بده. به حقی که به تو دارم، لا تقل له یدن لا تقید له قیدن. آقا پیشانی شکافته شده، شمشیر مسموم، کاری کرد که حضرت علی با این ضربت دیگه ایستاده نتونستن نماز بخونن، بعد از 3 روز شهید شدن. نه اینکه بعدم میخواسته این کارو بخونه، کرده، عمل انجام شده. ولی فرمود نمیبینی چشماش تو حدقه داره میگرده، ناراحت، پشیمان، متحیر. مثلا البته پشیمان نبود، ترس رو گرفته بود، چون اظهار ندامت نکرد، ولی ترس رو گرفته، حیرانه، میلرزه، میچنده. فرمودن به حقی که به تو دارم، دست پاشو تو قل و زنجیر نکنی، قید به دست و پاش نزنی، زنجیر نزنی، فرش زیر پاش نرم باشه، علینو لین یعنی نرم، فرش زیر. امیرالمومنین فرق شکافته به فکر نرمی فرش زیر پای ابن ملجم است. متوجه چی میگم؟ یا این آقا رو ما هنوز نمیشناسیم؟ اون وقت افرادی که یه عمری مال میدن، جان میدن، هستیشون فدای علی میکنن، هستیشون فدای فرزند مولا، میشه اینا رو دستگیری نکنه؟ به فکر اونا نباشه؟ مولا علی علیه السلام شب 19 میخواد بره مسجد، که بارها اون شب آخر قبلش میفرمودن من دروغ نمیگم، به من دروغ نگفته شده، و انا لله و انا الیه راجعون. این همون شبیه که به من وعده ملاقات رو دادن. وقتی آمد مرغابی های خانه ام کلثوم محاصره کردن، پروبال میزدن، جلو راه آقا رو میگرفتن، امیرالمومنین به ام کلثوم فرمود هوای این مرغابی ها رو داشته باش، نون، دون، آب، دانه اینها رو سر وقت بده، یا اینها رو بسپار به کسی، یا توی فضای سرسبزی رهاشون کن، از نعمت خدا استفاده کنن. مرغابی های خانه دخترشو در موقع شهادت فراموش نمی کنه. الله اکبر، الله اکبر. میخوام رأفت اهل بیتو بگم ها، مهربانی اهل بیتو بگم ها، چقدر مهربان بودن، حتی به دشمن چقدر مدارا میکردن. ما بیایم با دوستام، اونا پیشکش، اصلا با دشمن ما نمیخوایم، ما لعنشون هم میکنیم، واجبم لعن بکنیم، ولی باید مدارا بکنیم، تحمل داشته باشیم، گذشت داشته باشیم، صبر داشته باشیم، صبر داشته باشیم. زلیخا خیلی فاصله داشت با یوسف پیغمبر، ولی بر اثر صبر، مقاومت، استقامت، یه روز حضرت یوسف علیه السلام روایتش مفصله، داشتن میرفتن، دن یک پیرزنی ضعیف نابینا اون گوشه ترحم کردن، نمیشناختن، فرمودن این خانوم زمینگیر فلج کیه؟ گفتن زلیخاست. اه همونی که خانوم سلطان بانو گفتن بله. ما شاید بودیم میگفتیم حقشه، ذلیلتر بشه، خار بشه، نابود بشه. مثل میخوام بگم، ولی این بعضی ها فکر میکنن حضرت یوسف یه زیبایی جمال، بابا حضرت یوسف هزارها برابر روح و جانش صفات جمال درش تجلی کرده، گذشت، عفو، بزرگواری. نگفت این خانم من دعوت به گناه کرده، نگفت این خانم چن به من تهمت زده، من اصلا پاک بودم، تهمت زد دیگه، زندانش کردن دیگه، 18 سال گوشه زندان من خوابونده، میتونست پرونده رو بکشه، خیلی کارا میتونست بکنه. آمد به زلیخا گفت که حالت چطوره؟ گفت شکر میکنم، الحمدلله الذی جعل العبید ملوکن به طاعتهم. چه جمله قشنگی، فهمش خوب بوده، خدا فهم بده. مجرم و گناهکار بود اما فهم داشت، شعورش بالا بود، عشقش به جا مصرف شد، عاشق یوسف شد، آدم خوبی شد. گفت شکر میکنم خدایی که برده ها را، شما عبد خانه ما بودی، شدی مالک و عزیز مصر بر اثر عفت و پاکی و طاعت و بندگی، و جعل الملوک عبیدن به معصیته. شکر میکنم خدایی که مزد منم داد، من زن عزیز مصر سلطان بانو بودم، آفت گناه منو به خاری و ذلت انداخته. گفت زلیخا هنوزم به من علاقه داری؟ گفت به جدت ابراهیم، چون نوه حضرت ابراهیم بوده، حاضرم همه دنیا رو بدم یک بار دیگه چشمم بینا بشه تو رو ببینم. حضرت یوسف میخواد نجاتش بده، راه نجات اینه که آدم بیاد حول پیغمبر ما و اهل بیت، اینجا نجات دهنده است. خود یوسف هم تو چاه افتاد، گفت خدای به حق پدرانم، خدا گفت پدران چه حقی به من دارن؟ ای بابا، پدرم حضرت یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم، همه پیغمبر تو هن. گفت ای یوسف اگه میخوای نجاتت بدم، منو قسم بده به حق محمد و آل محمد. اللهم صل. یوسف صدیق رمز رو داشت که رمز نجات اینا هستن. تو زندان گیر کرد، تو چهارم، هر کجا خدا رو به چهارده معصوم نجات، اینجا هم رمز رو به اون نشان داد. گفت یه پیغمبری بعد از من میاد خیلی زیباتر، همه کار اونه. گفت کیه؟ اسم پیغمبر رو آورد. گفت یوسف من عاشق اون پیغمبر شدم، تا محبت پیغمبر ما تو دل زلیخا وارد شد، جبرئیل رو از آسمان کشید پایین، خدا امر کرده زلیخا رو به همسری خودت بگیری. پشت کار، استقامت، از کدام هیچ سنخیتی نداره، ولی پایداری و استقامت او رو به جای رسون بشه همسر پیغمبر زمان یوسف صدیق. حالا چون دعای کملم باید خوانده بشه و بعدم زیارت جامع کبیرم شبهای جمعه اینجا خونده میشه، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، خستتون کنم. ایام شهادت جانگداز امام سجاد سید و ساجدین زین العابدینه. چند نفر در عالم به عنوان بکاون، یعنی اهل گریه بودن، زیاد گریه کردن. یکی حضرت یعقوب پیغمبر بود، از فراق یوسف اونقدر گریه کرد، نابینا شد دیگه، پیراهن حضرت یوسف رو بردن به چشماش انداختن، یوسف پیدا شد، چشمش بینا شد. یکیش خود یوسف صدیق بود، از فراق پدر و خانواده خیلی گریه کرد. یکیش حضرت زهرا علیها السلام، بعد از شهادت پدر اون آزارها و شکنجه ها شب و روز گریه میکرد. یکی از بکاون عالم امام سجاد علیه السلام، همش گریه، آب می آوردن، زار زار گریه میکرد. غذا میآوردن گریه میکرد. میفرمود پدرم رو با لب تشنه به شهادت رساندم. پدرم رو با شکم گرسنه، نه فقط تشنه بود، پدرم از ضعف و گرسنگی، در حالت ضعف و گرسنگی به شهادت رسید. غصاب میخواست گوسفند رو آب بده، ذبح بکنه، سوال میکردن بهش آب دادی؟ میگفتن آقا ما همیشه به گوسفند آب میدیم. میفرمود اما پدرم رو با لب تشنه به شهادت رساندم. اون 35 سال حضرت، نه اینکه تصنع باشه، یعنی واقعا عمق مصیبت رو حضرت بهش رسیده بودن، درک میکردن. یکی از بنده ها و غلام های حضرت میگه من همراه حضرت اومدیم بیرون مدینه، اونقدر حضرت عشق گریه کرد از قطرات عشق او زمین تر شد. گفتم آقا جان وقتش نشده که شما عشقاتون تمام بشه، پایان پیدا کنه. فرمود وای بر تو، یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، یک پسرش مفقود شد، کشته نشد، زنده بود، جاش معلوم نبود، ولی یعقوب پیغمبر اونقدر گریه کرد چشماش نابینا شد. من چگونه گریه نکنم در یک روز پدرم، برادرانم، برادرزادگانم، 18 نفر از عزیزانم رو به شهادت رساندن. لذا بی بی زینب کبرا وقتی که میخواستن از قتلگاه و زمین کربلا عبور کنن، یه وقت چشمشون افتاد امام سجاد تنها یادگار گذشتگان در غل و زنجیر سوار محمل و شطوره. اون چنان حال امام سجاد رو دگرگون یافت، دید نزدیک رو از بدن آقا جدا بشه، سراسیمه آمد خودش رو خدمت امام سجاد رسان. عرضه داشت آقا جان شما یادگار گذشتگان ما، تنها مرد خانواده ما هستید، چرا با جانتون بازی میکنید؟ فرمود عمه جان ببین اینها بدنهای خودشون رو احترام کردن، دفن کردن، ولی پدرم ابا عبدالله بدنش برهنه و عریان، بدن عزیزان خدا برهنه و عریان رها شده. گویا این مردم ما را مسلمان نمیدانن. روز 12 هم خواست بدن پدر رو برداره، هر طرف رو بر میدارن، بقیهش رو زمینه. فرمود برید یک بوریا و حسیر، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود کفن برای او؟ مگر به غیر بوریا نبود؟ لا حول ولا قوة الا بالله.